بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين واللعن على أعدائهم أجمعين. در بحث جهاد همانطور که عرض کردیم بعضی از مطالب و روایات و ابواب فقهی داریم که برای تحصیل آمادگی است که مسلمان ها همیشه کسب آمادگی و مهارت برای شرکت در امر جهاد. یکی از این موضوعات بحث سبق و رمایه است. در رابطه با بحث سبق و رمایه چند مطلب است. مطلب اول تشویق و ترغیبی که در اخبار اهل بیت علیهم السلام صورت گرفته برای کسب مهارت در سوارکاری و تیراندازی و شنا، به طور کلی به کار بردن آلات جنگی. کلمه نسل که ما داریم بعداً بگیم با ساد به معنی به کار بردن آلات جنگی که از آهن ساخته میشه. تا در اون زمان اشیاء خاصی بود، در زمانهای بعد و انزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس، مسئله حدید در جهاد در جنگ دارای موقعیت بسیار مهم است. خلاصه اگر ما دستبندی کنیم روایات رو، یک دسته تشویق و ترغیب برای فرا گرفتن سوارکاری و تیراندازی و شنا و به کار بردن آلات جنگ. دسته دوم مربوط است به اینکه مسابقه با اینها. اون اول ولو فرد، هر فردی این کار انجام بده، سوارکاری یاد بگیره، تیراندازی یاد بگیره. بحث دوم این که عقدی منعقد کنن برای تشویق بیشتر، که اگر بی عوض باشه، پولی هم در بین باشه، به اصطلاح برد و باختی هم در بین باشه، بازم شارع تشویق و ترغیب میکنه که بی عوضین در اینجا اشکال نداره، هم در رمی هم در مسابقه با اسب‌سواری و اینها. دسته سوم که میتوان گفت اخباری است که نفع میکند در غیر اینها برد و باخت را، یا به عوض بودن را، حالا کلمه برد و باخت نباشه، به عوض بودن را، یه لا سبق الا در اینها منحصر میکنه و نفع میکنه از غیر از اینها. اینه که باید در این سه موضوع، شاید در بحث این موضوع ها دیگه هم به وجود بیاد، بحث فقهی انجام بگیره. عرض کردیم دیروز که صاحب جواهر رحمت الله علیه در جلد 28 جواهر بحث سبق رمایه را مطرح کرده، ولی ما به همین ترتیب که عرض میکنیم به اونجا هم میرسیم. بحث اول درباره تشویق و ترغیب به اینکه شما سوارکاری یاد بگیرید، شنا یاد بگیرید، تیراندازی، به کار بردن آلات جنگ یاد بگیرید. هر فردی تو اون مهیا بودن و کسب مهارت برای جهاد که پیش میاد داشته باشید. اگر انسان واقعا، چون جهاد یک امر ساده ای نیست، همانطوری که اجتهاد و تبلیغ و خطابه و همه اینا، قبل از باید انسان چقدر درس بخونه تا مهارت پیدا کنه در این قبیل کارها. حالا تذکری هم میخواستم بنده بدم که بعضی ها هستن که فهم میکنن که با نوار انسان مجتهد میشه، محقق میشه، ولی هیچ وقت انسان با نوار و سیدی محقق نمیشه. انسان باید استاد ببینه، این که در رسم بوده از سابق استاد و شاگرد، اون دیدن استاد و معاشرت با استاد و رویاروی بودن و گاهی اشکال کردن و جواب شنیدن، اینا خیلی اثر داره. اینه که بعضی فکر کنن که تنها انسان با نوار و سیدی مثلا مجتهد میشه، محقق میشه. این یک اشتباهه. باز یکی از اشتباهات اینه که در هر درس انسان باید مرتب حضور پیدا کنه. بعضی ها ببینه که گاهی هستن گاهی نیستن. نه، این من خیرخواهی دارم میگم. کسی که در درس مطالب حلقه زنجیر به هم مربوطه، کسانی که گاهی هستن گاهی نیستن، نه، اون اینطور درس خواندن ایش وقت انسان را یک محققی، مجتهدی، فقیهی نمی کنه. یا مثلا یک روز اول درس، یک روز وسط درس، این معلوم حاکی از اینه که این عنایت لازم به اون درس نداره. عنایت لازم به انسان مرتب حضور پیدا کنه، مداوم باشه، درس را بنویسه، پیش مطالعه کنه، بعد مطالعه کنه، اشتباه داشته باشه و یه پرسه، اون وقت میشه یک درس خوان حسابه. بله، حالا خلاصه ما در این بحث سبق و رمایه، اول بحث در این که تشویق و ترغیب بین که هر فردی در سوارکاری و تیراندازی و شنا اینا مهارت پیدا کنه. بله، حالا روایات که داریم برای این نمونه در مستدرک الوسائل طبع جدید جلد چهارم صفحه 517، علم و ابناءکم الرمی و السباحه، پیغمبر صلی الله علیه و آله، حدیث نبویه، به فرزندان خودتان تیراندازی و شنا را یاد بدید. مستدرک الوسائل جلد چهارم صفحه 517، علم ابناءکم الرمی و السباحه. سباحه با سین معنای شنا کردن و شناوریه. این دستور آموزش تیراندازی و شنا برای فرزندان خودتان، جوانان خودتان، تا همیشه آماده باشند برای جریان‌هایی که خطر آفرین است و پیش میاد، اینا آمادگی داشته باشن. این حدیث که عرض کردیم. باز حدیث دیگه هست که از حضرت باز پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمان که ارکبو ورمو رکوب و سوارکاری یاد بگیرید، ورمو تیراندازی یاد بگیرید، و انترمو احب و علیه من انترکبو. حالا اگر امر داده شد بین یاد گرفتن تیراندازی و سوارکاری، پیغمبر صلی الله علیه و آله رمی را ترجیح میدن. رمی در روایات ما هست که الا ان القوت الرمی، الرم. اینا واقعا حاکی از است که رم، حالا در زمان ما معلوم میشه رم خیلی نقش داره. اون وقت رم در تیراندازی بود مثلا، یا بعدن هم منجنیق رو یاد گرفتن برای رمیه. اما الان امروز بیشتر آلات ابزار جنگی ما رمیه، موشک و فلان همش رمیه. این است که رم خیلی نقش داره در جهاد و جنگ، و روز به روز هم رم وسعت بیشتر پیدا میکنه در آلات ابزار جنگی. می‌فرمایند که ارکبو ورمو و انترمو حب الیه من انترکبو. اگر امر داده شد بین فرا گرفتن سوارکاری یا تیراندازی، اگر شما تیراندازی یاد بگیرید بهتر از اینکه تنها سوارکاری یاد بگیرید. بله، خب بالاخره اون تیراندازی میگه محبوب‌تر از پیش من نداد. یک قسمت وسط روایات در این قسمت تشویق و ترغیب بیاد گرفتن این هاست. قسمت دوم که بحث مسابقه است و برای تشویق بیشتر که اینها با جمعیت باشن، چون برای اون رقابت، خود رقابت و کار اجتماعی به انسان یک تشویق بیشتری به انسان میده، شوق بیشتری میده. اون اولی تقریبا یه امر فردی شامل میشد. اما دومی بحث سبق و رمایه است. در بحث سبق و رمایه اینه که با جمعیت با هم مسابقه بگذارن، خود همین ایجاد رقابت بین افراد تشویق بیشتری، شوق بیشتری ایجاد میکنه. در اینجا هم در وسائل شیعه در دو جا متعرض وسائل، یکی در باب 11 در کتاب جهاد متعرض این روایاته، که میدونید که جهاد عدو که ما داریم میخوانیم با جهاد نفس، جلد 11 وسائل 20 جلدیه. یکی هم در جلد 13 در بحث سبق و رمایه متعرض شده، صاحب وسائل نوع روایات در دو جا ذکر شده، منتها بعضی اینجا هست اونجا نیست، بعضی اونجا هست اینجا نیست. حالا در جلد 11 من اینجا شدم، در جلد 11 صاحب وسائل، جلد 11 همون کتاب جهاد، صفحه 107 ایشان فرمایند که ما در جهاد خیلی مقصد داریم. اینجوری جزو جهاد دیگه، صاحب قرمه جزو جهاد، صاحب اصلا در کتاب جهاد ذکر کرده ایده. در جهاد خیلی رفت بره رو سرا صاحب قرمه منطقه ارتباط داره این دوتا با هم دیگه. در وسائل در جلد 11 صفحه 107، جلد 11 صفحه 107 یک بام اول انتقاد کرده، منعقد کرده صاحب وسائل برای استحباب اجرای خیل برای اسب سواری، که مسابقه در اسب سواری، خب اون وقت مرکب اسب بوده، هر مرکبی که خب در جنگ و جهاد اینها کاربرد داره دیگه، فرق نمی‌کنه اون وقت اسب. باب 57 از ابواب جهاد عدو مال اسب سواریه، باب 58 مال تیراندازی در کتاب جهاد. خب باب 57 باب استحباب ارتباط الخیل، حتی روایات ذکر کرده که اسب نگه داشتن خودش مستحبه. الخیل معقود به نواسیه الخیر الی یوم القیامه، حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله، یعنی به پیشانی اسب، به پیشانی اسب، نواسی پیشانی یا مویی که روی پیشانی میروید، یال اسب، بر پیشانی اسب خیر و برکت تا روز قیامت بسته شده است. سابقا مرسوم حالا کلده، چون برای اینکه نگه داشتن حیوانات اینا مخصوصا در شهرها مشکله، مرسوم بود بین مردم در هر خانه که اسب باشه فقر به اون خانه راه پیدا نمیکنه. یه برکتی خداوند به اهل اون خانه میده در هر خانه که اسب باشه فقر در اون خانه راه پیدا نمیکنه. اینجا صاحب وسائل مطالعه میکنید، ما همش اینو میخوایم ذکر کنیم، باب 57 روایات مربوط به استحباب ارتباط خیل، نگه داشتن اسب، خب در اون زمان یک مرکب سواری خیلی مهمی بود. بله، بعد آمده سراغ باب بعدش، ما میام سراغ باب بعد، باب 58 وسائل جلد 11 باب 58 از ابواب جهاد عدو. بله، چند خبر ذکر کرده. خبر اولین محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی کلینی، عن محمد ابن یحیی ابو جعفر عطار قمی، خود کلینی طبقه 9، استادش طبقه 8. خب خیلی مهمه محمد ابن یحیی، ابو جعفر عطار قمی از اساتید مهم کلینی، از ایشان و علی ابن ابراهیم بیشترین روایات را داره. بعد ان احمد ابن محمد، که احمد ابن محمد ابن عیسی از اجلای طبقه 7. ان محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی خزاز، این هم از طبقه 6، این همشان از اجلای رواتن. ان طلحت ابن زید، طلحت ابن زید شیخ در رجال گفته انه آمیون سنیست لهو کتابون الا اند کتابه هم معتمدون، بعضی از اینا سنی بودن ولی کتابشان مورد اعتماد فقهای ما بوده. ان ابی عبدالله علیه السلام قال الرمی سهمون من سهام الاسلام، رمی، رمی انداختن، تیریست از تیرهای اسلام. ما بعدن هم میگیم که در باره رم چقدر روایت داریم، حدیث داریم بعدن میخونیم از پیغمبر صلی الله علیه و آله، خداوند در باره یک تیر 3 رو وارد بهشت میکنه، یکی اون کسی که اون چوب را در اختیار تراشکار گذاشته که از اون چوب تیر درست کنه. همین که این یک انتخابی این چنین، اقدامی این چنین که چوب را آورده در راه دیگه خرج نکرده، چوب را آورده در اختیار کسی گذاشته که اون آلات ابزار جهاد درست میکنه، همین کارش به قصد خدا باشه دارای ثواب و بهشته. دوم کسی که اون چوب را میتراشه و از اون چوب تیر درست میکنه، خب اینم دوم است که خداوند به اون بهش میده به قصد سبیل الله. سوم کسی که اون تیر را به کار میبره برای زدن به دشمن، خداوند به اون شخصم ثواب میده که سبیل الله کار کرده باشه، بهش که میخوانیم بعد. خب این خبر که خواندیم در صفحه 107 جلد 11 وسایل باب 58 خبر اول باب مربوط به تیراندازی بود. بله، خبر دوم باب و انهو یعنی کلینی ان محمد ابن یحیی، انهو برمیگرده به اون استاد کلینی، بله، انهو ان ابراهیم موسی. خب این هم از اجلای سقاط خیلی خوبه. ان ظریف ان حسن ابن ظریف، ان حسن ابن ظریف، حسن ابن ظریف هم ثقه است، تا اینجا بحثی نداریم. ان عبدالله ابن مغیره، مغیره از طبقه پنجه از اجلای رواته، صاحب ریاض، ریاض را همیشه مطالعه کنید، کتب فقهی را همش باید در این رابطه. در بحث ما در ریاض جلد دهم کتاب جدید، محسنات این کتاب اینه که در این کتاب های مسالک تازه چاپ شده یا ریاض و اینا، در پاورق مدارک کتب و روایات را ذکر میکنه. چاپ های قبلی نداشت این حرفا را، اما الان در پاورق اسم هر کتابی را که در متن برده در پاورق مذکور به طور کامل. جلد ده ریاض صفحه 233 بحث ما سبقور مایه در اینجاست. بعد از اینکه این عبدالله مغیره را ذکر کرده، کلمه در رخ مرز کنم، ان عبدالله مغیره رفعه، عبدالله مغیره جزء طبقه ششمه، رفعه و قال قال رسول الله. خب معلومه که یک نفر از طبقه شش نمیتونه از پیغمبر نقل کنه، وسائط رو حذف کرده. این حدیث از جهت حجیت سندی به این ترتیب یک قسم از مرسلاته که حجت نیست، ولی صاحب ریاض بعد از نقل خبر همین خبر ایشان گفته به این که عبدالله المغیره از کسانی است که اجمع الاصحاب علی تصحیح ما یصح عن. این عبارت را دقت کنیم، چون زیاد در کتب رجال و در کتب فقهی هست که اجمع الاصابه علی تصحیح ما یصح عن جماعتین. اولا که خود این اجماع چه اجماعی است؟ ثانیاً معنی این کلمه کیه که اجمعت الاصابه علا تصحیح ما یصح عن فلان؟ بحث زیاده شده. امام رضوان الله علیه وقت در بحث خودشون شاید یک روز همین رو بحث کرده. اولا اجماع این از اون اجماعات نیست که قول معصوم از اون کشف بشه، چون اجماعیست که علمای رجال به این اجماع کردن. خب هر اجماع که کشف از قول معصوم نمی کنه که، اجماع در مسائل فقهی اگر باشه مدرکی نباشه اطمینان پیدا کنیم به این که اینها روایت چیزی در دستشان بوده، لم یصل الینا. بله این اونجور نیست، از اینجا اجماع حجیت فقهی نداره، مسلم عند علماء رجال. دوم این که معنی عبارت چیست؟ بعضی گفتن معنیش اینه که اگر یکی از اینا در سند باشه دیگه اون سند کلا معتبره، نه نمیتونه. معنی عبارت اینه که این شخص اونقدر در حد وساقت و اطمینان عالی است که دیگه دربارش دیگه حرفی نیست، بحثی نیست. همین بعضی گفتم به قبل از این نگاه نمی‌کنیم، به بعد از این نگاه نمی‌کنیم. خیلی ما این فقط خودش. اینا هم 18 نفرن، 6 تا از طبقه چهارم، 6 تا از طبقه پنجم، 6 تا از طبقه ششم. برای طبقه بندی اینا رو به خاطر بسپارید، کمکی است برای شناخت طبقات رجال. سید بحرالعلوم در آن اشعار جمع کرده، شعرش اینه: قد اجمع الاصحاب على اجماع ما یصح عن جماعة، قد اجمع الاصحاب على تصحیح ما یصح عن جماعة فلیعلما و هم اولو نجابة و رفعه اربعة و خمسة و تسعه، اربعة و خمسة میشه نو، بعدم تسعه میشه 18 نفر. من و ستت الاولا میدن امجاده، 6 تا از اون اولیه جز امجادن. اربعتم من هم دل اوتاد، روایات زیاد اهل بیت علیهم السلام درباره 4 نفر زراره و محمد بن مسلم اینا هستن که رحم الله زراره، لولا زراره لندر صد احادیث ابی. امام صادق علیه السلام فرمودند خدا زراره رحمت کنه، نبود احادیث پدر من از بین میرد. خلاصه اربعتون من هم الاغتاد، زرارتون ثم بریدون، زراره است و اول دوام بریده که ماوی اجلی. نه ولیسون ثم محمدون، محمد ابن مسلم، ولیسوب لیسون بختری، ولیسون یا پتا کزل فزیل و بعدهم معروفون، بعد فزیل ابن یساره، بعد معروفون خربوز و اول لزیما بینا، معروفون 6 نفرن طبقه 4، بعد و ستتال و ساول الفضائل رتبت هم ادنا من الاوائل، جمیلون الجمیل ما عبانه، جمیلی و دراج عبانه ابن عثمان و عبدالان عبدالله ابن بکیر، عبدالله مسکان، ثم حمادان، حمادی ابن سماد رسلان، در یک شعر جمع کرده. این 6 تا هم طبقه پنجم هست. اما طبقه ششم و ستت الاخرا همو صفوان و یونس و علیه مر رزوان و سم ابن محبوب سم احمد، احمد ابن ابی نصر بزنطی، سم محمدون، محمد ابن ابی عمیر، پس سم محمدون، سم ابن ابن کزا محمد، سم ابن محبوب، سم احمد، احمد ابن نصر بزنطی. خلاصه این عبدالله مغیره جزء طبقه همون ششم هست. اینا بله ستا عبدالله، عبدالله ابن بخیر، عبدالله ابن مستان جزء طبقه پنجم بودن، اما این عبدالله مغیره جزء طبقه ششمه. این عبدالله مغیره که الان داریم میگیم. خب خلاصه اینجا بالاخره بعد از بحث خبر طایفه دوم داریم بحث میکنیم. طایفه دوم مربوط به مسابقه است. در اینجا در مسابقه صاحب جواهر ریاض و فقهای دیگه اول گفتن آیات قرآن، خدا آیات قرآن، از کجا آیات قرآن دلالت داره بر صحت مسابقه؟ یکی این آیه ای که وعد دلهم مستعط من قوا و من رباط الخیل، این آیه قرآنه، آیه ششم از بس آیه شستم از سوره انفال. این آیه شستم از سوره انفال چطور دلالت داره بر مسابقه؟ برای خاطر گفته آیت مستعط من قوت و من رباط الخیل، من قوه را پیغمبر صلی الله علیه به رمی معنا کرده، رباط الخیل مربوط به همان از سواریه، اما قوه را به رم. بله این است که ایشان میگه ببین که این شخص که به این ترتیب عرض کردیم، این عبدالله مغیره میگه ببین که قال رسول الله صلی الله علیه و رفعه، قال رسول الله قوه الرمل. بله، بنابراین چون قوه را به رمل معنا کرده، اینه گفتن که دارد در مسابقه داره. یکی هم در سوره یوسف انا ذهبنا نستبقو و ترکن یوسف عند متاعنا نفس آب جوارد را همجور همشان دارن. از این آیه استفاده میشه به این که مسابقه در شرع قبل از اسلام مشروع بوده. بحثی هم میدونید که ما داریم در رسائل و کفایه که چیزایی که در شرایع سابقه صحت داشته و مشروعیت داشته استصحاب میتونیم بکنیم برای شرع خودمان، گفتن بله. استفاده از این آیه 17 هم از سوره یوسف، سوره 12 هم قرآن مجید استفاده بر این که در اون شرع مشروعیت داشته مسابقه، فعل جمله استصحاب بکنیم در شرع ما هم سابق میشه. خب حالا ما روایت عرض کنیم. روایات چند دسته شد. یکی روایات هستن که دلالت دارن بر این که از سواری است، روایت دارن دلالت دارن بر این که بر تیراندازی. صاحب وسائل هم در جلد 13 هم در بحث سبق رمایه همین روایات را به این ترتیب فرمودن که ما باید به اونها توجه کنیم. خب در جلد 13 همه بله وسائل این روایات، ایشان صاحب وسائل 4-5 باب بیشتر نداره در کتاب سبق رمایه جلد 13 هم. صفحه 345 شروع میشه، جلد 13 همه وسائل 20 جلدی، صفحه 345. اول باب و استحباب اجراء الخیل، اول رفته سراغ اسواری و تعدیبها و الاستباق، هم خیل را اجرا کنن نه اسواری مسابقه بذارن، اجرای خیل مسابقه داشتن و تعدیب اسب تربیت کنن و استباق حاصل بشه. خبر اول باب محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد، این همون سندی است که تو اینجاش تو اینجا خواندیم. خب کلینی از وحبت ابن یحیی ابو جعفر از تارقومی ان احمد ابن محمد، دوباره محمد ابن یحیی، این محمد ابن یحیی بعدی محمد ابن یحیی ابن عمران اشعری قومی، این جزء اجلای رباطه. ان قیاس ابن ابراهیم ان ابی عبدالله ان ابی ان علی ابن حسین. خب از قیاس ابن ابراهیم این توصیق نشده. ابی عبدالله هم کنه یکی از ربات است، لقب یکی از ربات کنه یکی از ربات است، توصیق نشده. ان ابیه ان علی ابن حسین علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله اجر الخیل و جعل سبقها اباقی من فزه، پیغمبر صلی الله علیه و آله اسبها را در مسابقه قرار دادن. سبق اینجا سبق و سبق، کتاب سبق یا سبق، سبق مصدره مثل زر، اما سبق به اون عوضی میگن که به اون برنده داده میشه. اینجا سبق میخوانیم، پیغمبر اسبها را اجرا کردن و سبق را چه قرار دادن؟ اوباقی منفذ، اوباقی جمع اوقیه است، اوقیه هم به 40 درهم از نقره گفته میشده اوقیه. پیغمبر صلی الله علیه و آله اجرا کرد خیل را در مسابقه و سبق اون خیل را اوباقی من فزده، که چند وقیه از فزده که هر وقیه 40 درهمه. خب خبر بعدی ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان محمد ابن یحیی کلینی از علی ابن ابراهیم، اونم ان ابیه منو محمد ابن یحیی ابن عمران اشعری قومی ان طلحه ابن زید، هم طلحه هم گفتیم بیه که آمیون ولی کتابش معتبری، ان ابی عبدالله علیه السلام. ولی اقار المشرکون علی سرح المدینه، مشرکون بر سر، سر با سین با حیاتی به چراگاه میگن که اطراف شهر قرار میگیره، مشرکون بر اون چراگاه ها اقار حمله کردن. فنادا فیها منادین یا سوء صباها، منادی ندا کرد که یا سوء صباها، کلمه مثل واویلا و این در موقع مصیبت این کلمه را میگفتن. یک منادی ندا کرد یا سوء الصباح، یعنی خب مشرکین آمدن حمله کردن و از این روزگار ما سخت خواهد شد. و سمع آها رسول الله صلی الله علیه و آله فی الجبل، پیغمبر شنید و فرج به فرسه فی طلب العدو، پیغمبر سوار شد به فرس خودش به طلب عدو. و کان اول اصحابه لحقه ابو قتاده، ابو قتاده آمد به پیغمبر ملحق شد، پیغمبر تنها نباشد علا فرسنده، اولین کسی آمد ابو قتاده بود. و کان تحت رسول الله صلی الله علیه سرجون در فتاح و لیف، از این اسب یک زینی داشت، این زینش در فتاح لیف خرمایان مثلا خیلی تشکیلاتی نبود. و کان تحت رسول الله سرجون در فتاح لیف لیس فی اشرون بلا بتر، این اسب با این ترتیب برای تفریحات چیز نبود، برای سواری که برای کار انجام بده. فطلب العدو و فلم یلقو احدا، رفتن سراغ دشمنی کسی پیدا نکرد. و تتابعت الخیل، از سوارا پشت سر هم آمدن. فقال ابو قتاده یا رسول الله ان العدو قد انصرف، دشمن رفته. فإن رأیت ان نستبق، استشهاد به ذیل حدیث، اگر حاضر هستید پیغمبر با شما مسابقه بذارین، پیغمبر سوار بر اسب است و از سوار آمده مسابقه. فإن رأیت ان نستبق، قال نعم، پیغمبر اشکال نداره، اشکال نداره. فاستبقوا، خود پیغمبر شرکت کرد در این مسابقه سوارکاری. فخرج رسول الله سابقا علیه، پیغمبر برنده شد از همه جلوتر. بعدم یه بحثی در جواهر هست که شرایع هم داره که جلو بودن اسب از چه معلوم میشه، گردن اسب جلوتر باشه از اون گردن اسب بعدی، یا همون گوشها کافیه جلوتر باشه. خود این بحث کردن. خب بالاخره حالا که بخوای اثر که ببینیم که جلو اولی دومی سومی چقدر باید جلوتر باشه. امروز هم خب در مسابقات این موازین دارن دیگه، موازینی هست، چقدر باید جلوتر باشه. صاحب چه باید اینا میگه همون گردن اصلی نامی. خلاصه بالاخره پیغمبر برنده شد. خرج سابقا پیغمبر بعد از اینکه برنده شد اقبل علیهم، توجه کرد به اون اشخاصی که پشتر. قال انا ابن الاواتک من قریش، من پسر اواتکم. یعنی چه پسر اواتکم؟ آتیکه اسم زنه، آتیکه با این به تید نقطه. در اجداد پیغمبر چند تا زن به نام آتیکه وجود داره. این زنها خیلی سابقه خوبی داشتن. پیغمبر خودش معرفی افتخار میکنه که انا ابن الاواتک، من پسر اواتکم من قریش. بله، انده الله و الجواد البر، اسبش هم معرفی کرد، اسب من از اون جواده، ان الجواد قد یکبوینه، هم اسب من از اون اسبای خوباست، هم خودم فرزند اواتکم. خلاصه پیغمبر در اینجا خودش به این ترتیب معرفی کرد. خب حالا ما بخواییم تمام روایات بخوانیم که وقت شما زیاد گرفته میشه، وقت لازم شاید نباشه. خبر سوم رو میخوانید، اگر بعضی از اخبار داره سندم ضعیف باشن مورد عمل اصحابند. خبر سوم اینه که رسول الله صلی الله علیه و آله، بله خود پیغمبر، اجر الخیل التي ازمرت یا ازمرت، پیغمبر اسب خواهی که ازمرت، ازمرت به اون اسبا میگفتن که مزمار اونجا بود که اسبا رو تربیت میکردن، مهیا میکردن. اسب خواهی که تربیت شده بودن، پیغمبر اون اسبها را به مسابقه گذاشتن. من الحصا الى مسجد بنی زریق. خب عرض کنم به این که همه اخبار نمیخوانیم، شما میخوانید خبر ششم این باب. قال صادق علیه السلام، از صدوق نقل میشه مرسلا، ان الملائکه لتنفر عند الرهان، ملائکه در موقع برد و باخت که انجام میگیره نفرت دارن، حاضر نمیشن. و تلعن صاحبه مقل الحافر و الخبخ و الریش و النصف. ما نمیخوایم در اینجا زیاد بحث کنیم، برای اینکه چند تا بحث است که اینجا بحث قمار مربوطه. در بحث قمار همین اخبار رو بردن اونجا هم ذکر کردن. چهار جور قمار بازی داریم، حالا قمار نگیم، برد و باخت نگیم، چون همش قمار نمیدونیم، حرام نمیدونیم. چهار جور مقالبه داریم که دو نفر با هم دیگه مسابقه بگیم، مسابقه بگیم، مسابقه با آلات قمار به عوض حرام است اندر کل، با آلات قمار برد و وقت انجام بگیره، یعنی عوض هم در بین باشه. این قدر متیقن از آیات و روایات. دوم مسابقه است با آلات قمار بدون برد و باخت، یعنی بدون عوض، بدون پول در بین، این هم حرامه. سوم مسابقه است ولی آلات قمار در بین نیست. ببینیم که کی بهتر ختم میشه، کی بهتر قرآن رو حفظه، امثال زاله. این هم دو جوره. یه وقتی بیهوده است، ببینیم شب تاریک که برای این کتاب بذاره قله کوه خضر رو برگرده بیار نصف شب، پردا بریم اگر روش بهش هیچ برنده باشه، مثلا کبوتر بازی و امثال زاله. یه چیزی که بیفایده است، یه وقتی فایده داره. ببینیم که کی خط بهتر می‌نویسه، ببینیم که کی نحس بلاغه رو بهتر حفظ میکنه، بیشتر حفظ میکنه، زودتر حفظ میکنه. برای کارهایی که مهارت دگه باشه، یک محاسنی است و دارای محاسن. پس چهار جور میشه. به طور خلاصه هم اینه عرض میکنیم: اول با آلات قمار رو به عوض، دو آلات قمار رو به غیر عوض. این دوتا حرامه. درباره شطرنج بحثی هست که اگر آلات قمار بودن خارج شده باشه و خونم اشکال نده. سوم این که کارهای انجام بشه از این قبیل کارا به عوض، هر کسی توانست که مثلا یک کار انجام بده، خط خوب را فلان به عوض. چهارم نه، همین کار به غیر عوض، ببینیم کدام من بهتر می‌میسیم، بده ببینیم کدام من جلوتر می‌میم، عوضی هم در بینه تلو بخواهیم کدام من در دویدن قوی تره مثلا. حالا این داره انشالله یه مقدار بس کنیم که متخلقه کنیم. اللهم صلی اللهم محمد و محمد.